ریچارد نفیو نامی آشنا در محافل سیاسی ایرانه و از او به عنوان معمار تحریم ها یاد میشه. نویسنده کتاب هنر تحریم که تا 2 ماه پیش عضو تیم مذاکره کننده آمریکا برای احیای برجام بود و بنابر گزارش ها به دلیل اختلاف نظر این تیم و دولت آمریکا را ترک کرد. آقای نفیو از آن زمان به فعالیت خود در دانشگاه کلمبیا بازگشته. ساکن واشنگتن دی سی است و محقق ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا. در گفتگوی پیش رو آقای نفیو نه درباره ایران بلکه درباره رژیم تحریم‌های روسیه سخن میگه و مشخصاً موضوع تحریم احتمالی شرکت روساتوم رو میشکافد. شرکتی که همکاری‌های زیادی نیز با ایران دارد و نمایندگانش به گفته سفیر روسیه در تهران هفته پیش با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ادامه همکاری‌ها مذاکراتی انجام داده بودند. دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی برای شنیدن این گفتگو همراه باشید. آقای نفیو، ممنونم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. موضوع این گفتگو پیرامون مطلبی است که شما اخیراً در نشریه اینترنتی War on the Rocks نوشتید، اما پیش از اون با توجه به اینکه ما در هفته‌های اخیر شاهد کارزار تحریمی شدید از سوی ایالات متحده علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین هستیم، با توجه به تجربه شما در این زمینه میشه بگید این روند چگونه شکل میگیره؟ آیا مثلا دولت آمریکا یه پوشه‌ای داره که اون رو باز میکنه و صفحه به صفحه تحریم‌های درون در نظر گرفته شده که اونها رو اعمال میکنه؟
بله، ببینید، این بسیار بستگی به میزان آماده سازی شرایط دارد و فکر میکنم در مورد روسیه آماده سازی بسیار زیادی انجام شده بود. تحریم‌های زیادی پیشتر اعمال شده بود و افراد بسیاری هستند که در این زمینه کار میکنند و این منجر به این شد که نه اینکه یک پوشه آماده باشد، بلکه گروهی از افراد باشند که نقاط ضعف اقتصاد روسیه را بدانند و همچنین از نقاط ضعف ایالات متحده، اروپایی ها و بقیه متحدان در مقابل چنین تحریم هایی آگاه باشند. در نتیجه برایندی از اینکه چه کاری ممکن است و فواید و ضررهای آن چه خواهد بود در دست داشتند. در نتیجه وقتی کاخ سفید گفت حالا ما احتیاج به گزینه‌های تحریمی داریم، افرادی بودند که پیگیر این کار بودند. تحلیل‌هایی وجود داشتند که چگونه این گزینه می‌تواند اجرا شود و چه اقداماتی باید برای قدم‌های احتمالی روسیه در مقابل آنها انجام شود.
اما سوالی که در این هفته بسیار درباره اون شنیده میشه اینه که نقطه پایانی این روند کجاست؟ منظورم اینه که مثلا در این مورد خاص روسیه هدف چیه؟ این که آیا کرملین میدونه که مثلا چه اقدامی باید بکنه، در مقابلش چه تحریمی رفع میشه؟ به نظرتون آیا این جنبه رژیم تحریم‌های روسیه روشن هست؟
بله، این موضوعی است که به نظرم دولت آمریکا و متحدانش به اندازه کافی در افکار عمومی روشن درباره آن صحبت نکردند که پایان این داستان کجاست و به نظرم باید در این زمینه کمی بیشتر تلاش کنند. آنها به روشنی گفتند که هدفشان اعمال فشار بر روسیه است تا به تهاجم خود پایان دهد و امنیت و ثبات در شرق اروپا برقرار شود. بدین گونه تصویری کلی را ارائه کردند و به نظرم این مفید است، چون مشخص کردند که این یک رژیم تحریمی است که تا ابد ادامه نخواهد داشت، یا اینکه هدف آن مشخصاً تغییر رژیم یا چیزی شبیه آن نیست. ببینید، این موضوع یک محدودیت‌ها و ابعادی دارد. آنچه دولت دقیق و با جزئیات از آن صحبت نکرده این است که روسیه دقیقاً چه کار باید بکند تا تحریم‌ها رفع شوند و پیامد آن کارها چه خواهد بود و اینکه ایالات متحده چقدر آمادگی برای یک توافق مرحله‌ای دارد یا مسیری برای اجرای آن. اینها موضوعهایی است که هنوز به آن نپرداختند و توضیحشان در این زمینه هم این بوده که هنوز مراحل اولیه بحران است. این کاملا منطقی به نظر می رسد. شما نباید دقیقا اول بحران یک نقشه داشته باشید که چه زمانی چه کار می کنید، خصوصا که نمی دانید این روند تا کی ادامه خواهد داشت. اما فکر می کنم به مرور زمان، همانطور که گفتید، آنها باید دقیق تر توضیح دهند که روسیه برای رفع تحریم‌ها چه کاری باید انجام دهد و ابعاد یک توافق که برای واشنگتن، برای کیف و سایر اعضای این ائتلاف قابل قبول باشد چیست؟
فکر نمی کنید که روشن نبودن این موضوع هدف نهایی رژیم تحریم علیه روسیه را تحت شعا قرار میده؟
در ادامه در یک مقطعی اینطور خواهد بود. من در کتابم که در سال 2018 منتشر کردم خیلی روشن این رو توضیح دادم و همچنان به شدت به آن معتقدم که توضیح دقیق درباره اینکه چگونه تحریمی برداشته می شود یک عنصر بسیار مهم برای این است که تحریم کارایی داشته باشد. در نتیجه فکر می‌کنم که هرچه زودتر و نه دیرتر باید توضیحی در این زمینه داده شود. اما به هر حال تازه 3 هفته گذشته و به نظرم باید کمی صبر داشته باشیم و درک کنیم که این شرایطی است که نسبتاً پویاست. اما فکر می‌کنم در هفته‌های پیش رو و نه طولانی‌تر از آن نوعی از اطلاع رسانی عمومی را شاهد خواهیم بود که دولت آمریکا توضیح دهد که رفع تحریم ها چه ابعادی دارد و چگونه میتواند اجرا شود.
میخوام برگردم به مطلبی که هفته پیش نوشته بودید درباره مسئله هسته‌ای، عدم اشاعه و رابطه اون با رژیم تحریم های روسیه. شما در اون مطلب مشخصا به موضوع شرکت روساتوم اشاره کردید. در روزهای اخیر برخی پیشنهاد تحریم این شرکت روسی رو مطرح کردن. ممکنه درباره ریسک‌ها و چالش‌های چنین تحریمی بگید و اینکه آیا با برشمردن این چالش‌ها فکر می‌کنید روساتوم نباید تحریم بشه؟
خیر، اینگونه نیست. راستش من فکر میکنم که روس اتم هدفی مشروع برای تحت تحریم قرار گرفتن هست. ببینید، به نظر من روس اتم یکی از مراکز مهم در روسیه برای درآمدزدایی از طریق صادرات است، چه از طریق ساخت راکتورهای تازه و چه سایر خدماتی که ارائه میدهد. فکر می‌کنم در زمینه راکتورهای جدید رقمی حدود 130 میلیارد دلار است. در نتیجه باید به صورت بالقوه یک هدف باشد. اما تفاوت در اینجاست که مثلا تأسیساتی ساخته شده‌اند که هم اکنون از روس اتم سوخت هسته‌ای و خدمات دریافت می‌کنند و برخلاف نفت، گاز و اینطور چیزها فقط مولکول مهم است، بلکه صحبت از طراحی سوخت هسته‌ای است. تخصص در زمینه نوع خاصی از راکتورها و اینگونه مسائل است. در نتیجه کار جایگزین کردن ذخایر بسیار دشوار است. البته نشدنی نیست. دیگرانی هستند که سوخت هسته‌ای مشابه دارند. کسانی هم هستند که میتوانند در کار عملیاتی راکتورها کمک کنند. اما حتی بدون اینکه وارد پروژه‌های مشخصی بشویم، همین برجام و اجرای آن را در نظر بگیرید. کارهایی هست که فقط روس اتم میتواند انجام دهد یا به صورت مؤثر انجام دهد. در نتیجه خللی جدی یا تهدیدی مهم برای این گونه روندها و عملیات هسته‌ای در دور دنیا ایجاد میشود. به همین دلیل کاری که ما باید انجام دهیم این است که تحریم‌ها را از هم جدا کنیم و آن بخش از فعالیت‌ها را که مثلا مربوط به تأسیساتی است که هنوز ساخته نشده هدف بگیریم. And to only target those activities that involve new facilities and places that haven't been constructed and so forth.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی از راه‌هایی که شما در مقالتون به اون اشاره کردید اینه که به جای فهرست افراد و نام‌های تحت تحریم یا همون SDN از دستور یا دایرکتیو استفاده بشه. ممکنه تفاوت این دو رو بگید و اینکه به نظرتون چگونه از نقطه نظر عدم اشاعه این اقدامی امن‌تر خواهد بود؟
همونطور که می‌دانید فهرست SDN به دلیل ساختاری که تحریم‌ها دارن اجرای آن در همه جای دنیا دنبال می شود. وقتی کسی را به این فهرست اضافه می کنید، چرخه گسترده آغاز به کار می کند که بانک ها و شرکت ها در سراسر دنیا آن نام را در فهرست نهادها و افرادی قرار می دهند که اصلا به سراغ کار با آنها نمی روند. اگرچه بعدتر ممکن است مجوزها و چیزهایی از این دست صادر شود، اما حقیقت این است که شرکت ها و بانک ها و بقیه بیشتر به SDN توجه می کنند تا آن مجوزها. در نتیجه اگر از لحاظ عملی نگاه کنیم، اضافه شدن نام یک فرد یا شرکت به این فهرست بسیار دراماتیک‌تر و شدیدتر است و راه فرار آنچنانی هم برای استفاده در چنین موقعیتی وجود ندارد. در نتیجه پیشنهاد من این است و صادقانه بگویم در راستای کاری است که دولت بایدن همکنون در حال انجام آن است که از رویکردی دستور محور برای اعمال تحریم ها استفاده شود که سایه روشنهایی دارد. تعدادی از فرمانهای اجرایی که این دولت و همچنین دولتهای ترامپ و اوباما صادر کردند از این شیوه دستور استفاده کردند که اسنادی است که وزارت خزانه داری آنها را منتشر می کند و مشخص می کند که آن تحریمهای فرمان اجرایی چگونه باید اجرا شوند. مثلا بانک مرکزی روسیه با چنین رویکردی تحریم شده اما در فهرست استین قرار نگرفته. چنین رویکردی اجازه می‌دهد که انعطاف بیشتری وجود داشته باشد و اجرای تحریم با سایه روشنهایی همراه باشد. به نظرم نباید مستقیم به سراغ فهرست استین رفت. بعد شروع کرد برای آن استثناءهایی قائل شدن.
شما میگید سایه روشن، اما مثلا در مورد ایران در یکی دو دهه اخیر میدونیم که حتی اگر مدل‌های مختلف تحریم وجود داشت، اما اسم ایران چنان علامت هشداریه که کسی حاضر به کار کردن با شرکت‌های ایرانی نیست، حالا چه بخش خصوصی چه دولتی. در نتیجه فکر نمی‌کنید که اگر اسم شرکت روساتوم با هر نوعی از تحریم گره بخوره، این خودش تبدیل به یک برچسب هشدار بر پیشانی این شرکت میشه؟
I mean there's a possibility of that but you know it's worth bearing in mind two central
امکان این موضوع هست، اما باید دو موضوع مهم را در نظر داشت. این اتفاق برای همه تحریم ها نمی افتد. مثلا آمریکا تحریم هایی را در ارتباط با سودان، ونزوئلا یا لیبی وضع کرده، اما چون اسم این کشورها آمده به این معنا نیست که تجار هیچ رابطه اقتصادی با این کشورها ندارند. فعالیت های اقتصادی با این کشورها همچنان جریان دارد. راستش موضوع ایران این بود که تحریم‌ها آنچنان جامع شدند که فضاهای تحریم نشده برای پیشبرد تجارت بسیار کم شدند. در نتیجه رویکرد پیروی از تحریم‌ها از سوی بانک‌ها آنها را بران داشت که با خود بگویند اصلاً قید وارد شدن به هر گونه مبادله با این کشور را می‌زنیم. به نظر من روسیه همچنان در رده کشورهایی مثل ونزوئلا و لیبی است و نه ایران. هنوز بخش‌هایی از حوزه‌های مختلف باقی مونده که از تحریم بیرون نگاه داشته شدند.
یعنی حتی اگر امروز روسیه به عنوان کشوری شناخته میشه که از ایران پیشی گرفته و بیشترین تحریم‌ها بر اون اعمال شده.
به نظرم این حرفی که میزنند که کشوری که بیشترین تحریم بر آن اعمال شده حرف چرندی است. تعداد افرادی که در یک فهرست تحریمی قرار می‌گیرند خیلی مرتبط با میزان جامع و فراگیر بودن یک رژیم تحریمی نیست. ما می توانیم فراگیرترین رژیم تحریمی بر یک کشور را داشته باشیم بدون اینکه حتی یک نفر تحریم شده باشد. این اضافه کردن اسامی برای این است که مسیر تحریم ها را راحت تر مشخص می کند. و این درباره روسیه هم صادق است. بیشتر تحریم ها هدفمند بوده تا اینکه رویکرد تحریم فراگیر باشد. مثلا برای اینکه ممنوعیت تجارت با کره شمالی اعمال شود، شما احتیاج به تحریم کردن تک تک افراد ندارید. یا همینطور در زمینه ایران، همه آن اضافه شدنها به فهرست برای این بوده که اجرای تحریم توسط سایرین راحت تر شود. در مجموع به نظر من، اینکه روسیه اسامی تحریم شده بیشتر دارد، به معنی اینکه تحت یک رژیم تحریمی فراگیرتر است، درست نیست. امروز تحریم ها علیه ایران به مراتب فراگیرتر از تحریم ها علیه روسیه است.
سوال آخرم آقای نفیو درباره پیشنهادی است که مطرح کردید که برای کاهش چالش و خطرها در حوزه عدم اشاعه و گفتید که تحریم ها پروژه های آتی رو هدف بگیره. آیا این خودش نوعی از تهدید رو ایجاد نمی کنه؟
خب بسیار کمتر. ببینید اگر این تحریم ها در زمینه پروژه های تأسیساتی باشد که هنوز ساخته نشدن، خب میتوان کاربری آن رو تغییر داد یا اینکه توسط شرکت دیگری ساخته شوند. دیگرانی هم هستند که توانایی ساخت راکتورهای اتمی را دارند. حتما نباید روسیه و یا روس اتم باشد. در نتیجه به نظرم چندان مهم نیست که برای این پروژه های راکتوری که برای این پروژه های ساخت راکتورها چه کسی جایگزین شود. اینها روسیه را انتخاب کرده بودند چون مثلا از لحاظ اقتصادی با صرفه تر بود. نه به خاطر اینکه الزاماً ارائه دهنده بهترین محصول بود یا بالاترین سطح امنیت را ارائه می‌داد یا در حوزه عدم اشاعه سابقه خیلی خوبی داشت. در نتیجه دلیلی نمی‌بینم که بقیه نتوانند وارد چنین پروژه‌هایی شوند. برای من مهمترین جنبه این موضوع این خواهد بود که آیا پروژه‌ها تکمیل شده‌اند یا خیر، و اگر تکمیل شده باشند آن وقت رسیدگی، خدمات و یا سوخت رسانی انجام می شود که این باید حفظ شود.